بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث این بود که می گفتن این عالم عالم حرکت ما بدن عین نفس و این میره حرکت میکنه دیگه سوال بعد میشه به تجرد بعد در فوق تجرد حرکت میکنه تا برسه به خط وجود امکان وجود به امکان و از حرفا خلاصه. نقد و اشکال تقسیم ممکنات به مجرد و مادی نادرست است. قوه و استعداد و قابلیت تبدل و تغییر لازمه ذات ممکنات میباشد. بدیهی حقیقتی که اصل وجود آن بستگی مشیت خالق آن داشته باشد، تغییر و تبدیل آن در حیطه قدرت وی است. بنابراین تمامی مخلوقات و ماسوی الله قابل حرکت و تغییرند و حرکت اختصاص به عالم ماده ندارد. چنان که در نفس منظوری که حرکت اختصاص به عالم ماده ندارد، سلام علیکم، یعنی این که مجرداتی ما را این نیستن ها و الا چرا حرکت مال ماده است؟ ماسوی الله همه چیه ماده است. منظور اینه که اونی که شما فکر کردید یک قسمی هم داشته باشید در مخلوقات برای ماده که اون حرکت و تغییر نداره، این معقول نیست. چنانچه در نفس مطلب مذکور به وجود حرکت در مراتب احتمالی فوق تجرد آن هم تا مرزهای وجوب امکان صریحا اعتراف شده است. دو، لازمه تجرد مجردات این است که در آنها قوه و استعداد و حرکت و تکامل وجود نداشته باشد. بنابراین اعتقاد به وجود حرکت و تکامل درباره عالم مجردات حاصل غفلت آشکار از معنای حقیقی تجرد است. هم مجرد شده و هم بالای فوق تجرد حرکت میکنه، این دیگه تجرد و معناش مثل شما توجه نیست چیه. سه، حرکت پیوسته ماده به سوی کمال چه به عنوان حرکت جوهری باشد و چه غیر آن از ادعاهای بدون برهان بلکه خلاف ضرورت فلسفه است. کی گفته که همه چیز به سوی کماله؟ عمر به سوی کمال رفته، معاویه به سوی کمال رفته، شرافت به سوی کمال میره و با وجود نقایص و معاصی و کفر و نمونه های فراوان ارتداد و اعتقادات باطل و خلاف دین و برهان مقاطع بشر یعنی فلسفه که جهان را پر کرده است در تناقض می باشد، یعنی کمالات فلسفه است که این همه این حرف را زدن. هارقی تفسیر المیزان می نویسد ان من الضروری این که نشأه ماده است و حاکم در نشأه ماده قانون تحول و تکامل است. پس هیچ موجود از موجوداتی که اجزای این عالم نیست مگر این که تدریج الوجود متوجه از ضعف به قوت نقص به کمال در ذات خود و در جمیع توابع و لواحق و افعال و آثار خود می باشد. یعنی عمر و ابوبکر و معاویه و یزید و امام حسین کش و شرابخور و همه دارن به سوی کمال هست، این عالم کمالی هست. و از جمله این موجوداتی که پیوسته رو به کمال است انسانی است که پیوسته متحول می شود و تکامل می جوید در وجودش و افعالش و آثارش که یکی از اونها همون آثاری است که با فکر و ادراک درست کرده وحدت وجودی که مثلا درست کردن که منکر خالق مخلوق شدن از کمالات قوه بشر می باشد. این جبری که درست کردن از کمالات شده، کمالات قوه ادراکی شده. پس هیچی از ما نیست الا این که می بیند که هر روز کاملتر از روز دیروز است. واقعا و پیوسته میابد چند بر در حین ثانی سقطات افعال خودش را و اثرات در احوال صادر از آن در حین اول را. و این امری است که هیچ انسان عاقل و ذوشعوری انکار نمی کند مگر اینکه یه فیلسوف نباشه. اگه فیلسوف باشه حتما میگه من امروز دارم دیروزم حتما بهتره، کفرم بگم بهتره، وحده بدیدم بگم بهتره، مرتدم بگم بهتره، همه بهتره، رو به بهتری آقا. این همه اهل بیت علیهم السلام داد دیدن از دست مبی گله می کردن، از کمالات مبی گله می کردن. خب امام صادق علیه السلام می فرماید این روایت بسیار روایت مهمیه. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ. قرآن میفرماید کسی را که ما عمر میدهیم، هر کس را عمر طولانی دهیم از وجود او بکاهیم، پس چرا اندیشه نمی کنند؟ حضرت فرمودند این آیه رد بر زندیقانی است که توحید و قدرت و مشیت الهی را انکار می کنند و می گویند چون مردی با زنی نکاح کند و نطفه در جای خود قرار یابد، قضاهای مختلف به آن رسد، فلک بر آن بگذرد و شب روز بر آن جاری شود، پس انسان به سبب امور طبیعی مانند قضا و گذشت شب و روز تکون و تولد می یابد. نه، اما حرکت طبیعت بسیار کمال. خداوند در یک کلمه عقاید ایشان را باطل نموده و فرموده است و هر کس را طول عمر دهیم از خلقتش بکاهیم، پس آیا اندیشه نمی کنند؟ می فرماید اگر آنگونه بود که ایشان خیال می کنند که هر چیزی در اثر حرکت جوهری رو به کمال است و هر روزی که آقایان به خودش نگاه می کنند این از دیدشون بهتر شدند، اگه واقعا اینجور بود، مادام که طبیعت پابرجا و شب روز در جریان و فلک در حرکت هست، انسان نیز باید پیوسته رو به فزونی و کمال باشد. پس کسان است که هرچه عمرش زیادتر می شود روح به نقصان می رود تا اینکه به حد طفولیت می رسد و در شنوایی و بینایی و قوت و فهم و علم و بیان نقصان می آورد. جالبه که اینا همه آثار حضرت انگشت گذاشتن روی همونهایی که نمیدن نفس مجرده، که حتما در اونجا دیگه تکامله. میگن نفس مجرده تو چه عقلت از دست میدی، پس چه دیوانه میشی، چرا حافظت از دست میدی و در خلق رو به کاستی می روند. بلکه اینها آره کلا اینا این شنوایی بینایی قوت فهم علم بیان اینها همه قوای نفس هست و در خلق رو به کاستی می روند، بلکه اینها همه اثر قدرت و خلقت و تقدیر خدای عزیز علیم است. عزیز من خداست که بر همه چیز حاکم، نه اینکه فلک شما رو به چه کمال ببره، وجود به شما رو به چه کمال ببره. درش بحث به نظر ما آره، ولی خیلی از متکلم فلاسفه که مطلقا میگن خدا چیزی هم خلق نکرده، چیزی از بین نیست. متکلمین هم در خصوص انسان خیلی بعضی هاشون قائل شدن به این که خدا انسان ها رو معدوم نمی کنه، چون میخواد اینا رو چه ببره در وقت معاد و جزا و پاداش. اگه قرار باشه معدومشون کنه بعد موجود کنه، اون یه موجود جدیدی نه موجود قبل. در حالی که این نظریه هم فیه اشکال، نه هیچ اشکالی نداره. خدا انجام کنه، بله خدا معدوم کنه تو مرتبه ایجاد کنه، اینجوری که بگی انسانی موجود اولی میشه. البته بحث داره اونا که میتونی معدوم نمیشه، منظورش اینه که در این نه نمیگن عقلا عدمش محاله، اونا نمیگن عقلا معدوم شدن محاله یا عقلا عالم حادث نبوده و معدوم نبوده موجود شده باشه. میگن در این عالمی که ما داریم زندگی میکنیم، چه آزمایشگاهی که ما داریم خدمت ما هست، که این آزمایش های تجربی و شیمیایی رو در آزمایش های در طبیعت انجام میدیم، چیزی معلوم نمیشه، همش تبدیل و تغییره. این دارم دیگه بحث این که آیا خب حالا کل اینها معلوم نبوده خدا خلق کنه یا معلوم نخواهد شد میان نرمال هم شد. نه این هم نمیگن، نه عقلا محال نیست. اونا هم نمیگن ما میگن عقلا محاله، اونا میگن آقا ما میگیم شما اگر مثلا فرض کن 100 تا هیدروژن را با 50 تا اکسیژن ترکیب کنید، دقیقاً 50 تا مولکول H2O به شما میدهد، و اگر 50 تا مولکول H2O را شما تجزیه کنید، حتما 100 تا هیدروژن میدهد، مثلا 50 تا اکسیژن میدهد. اگر شما مثلا فرض کن 1 کیلو سنگ آهن را که درش مثلا 10 گرم طلای خالص وجود دارد، سلام علیکم، اگر شما این را تجزیهش کنی و خالصش کنی، حتما چه همون 1 کیلو 900 گرم مثلا فقط 990 گرم سنگش میمونه و 10 گرم طلاش میمونه. و این تجزیه ترکیب ها چیه؟ در عالمی که ما در اختیارمون هست چیه؟ درشون همیشه این طرف تساوی با اون طرف، این طرف آزمایش با اون طرف مساویه. ولی آیا عقلا محال اینا رو خدا معدوم کنه؟ میگن ما چیم داره؟ اون بحث اعتقادیه، اونو باید توی آزمایشگاه دیگه نمیشه اونو ثابت کرد، اونو باید با دلیل عقل و برهان اینا رو اثبات کرد. ما نمیدونیم، اونایی که میگن از خودشون میگن، ما نمیدونیم. ما در اون قصه نمیدونیم که آیا دو تا شیر امام صادق علیه السلام، امام هادی علیه السلام یا امام رضا هر چی که از انگه بوده این کار، اون کسی که این کار رو کرد ما نمیدونیم. دو تا شیر رو از باغ وحی ده که اونجا آماده کردن، توی جنگل اونجا آماده کردن، از ذرات همچنین اون جادوگرش همچنین، یا از ذرات وجودی پرده مثلا این شیر رو به وجود آوردن، یا خلق لامنشه شد، از خدا خواستن که خدا خلق لامنشه کرد دو تا شیر را، و اون خدمت شما شد اون وسائلی را که اون جادوگر را، یا اون وسائلی را که اون ساحرها اونجا درست کرده بودن که عصای مسخر اینا معدوم شدن، فروختن به هوا رفتن. ما چه میدونیم اینا شد؟ ما فقط میدونیم که اینا چه معجزه کردن. ما ندیدیم مگر اینکه امام صادق علیه السلام باشد، امام زمان علیه السلام باشد، دیگه نگاه کنید خلق لامنشی الان داره برای شما مثلا انجام. من از خدا میخوام که الان اینجا برای شما مثلا فرض کنید این بچه های شطور رو از دل کوه بیرون بیاره و یه خلق لامنشیه، اونا باید ما بگن، و الا ما با دلیل عقلی حدوث عالم رو اثبات میکنیم و خدمت شما هست نه، و الا خودمون در این طبیعت خلق لامنشی دیده باشیم ما ندیدیم، نمیدیدیم. خداوند متعال میفرمد لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین، ما انسان را در بهترین صورت خلق کردیم سپس او را به اسفل سافلین بردیم. اسفل سافلین در روایات داره که به بغض امیر المؤمنین، منظور که من او انسان این تعبیرشه، منظور ابوبکر که به بغضی که نسبت به اهل بیت داره در اسفل سافلین رفت. کجاش کماله؟ نه عقیده سنی هاش رو بالاتر رفتی دیگه، از سنی و از یهودی و از هر چی بالاتر رفتی، همه چیز رو به سوی کمال میدانی. میدونی شما چی قرآن رو معنا میکنید؟ بعد یکی کافر شده، یکی ملحد شده، یکی زندیق شده، یکی با پیغمبرها در افتاده، یکی پیغمبران رو تکذیب کرده، یکی انبیا رو کشته، همه اینا به سوی کمال رفتن. و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند کل مولود یولد علی الفطره فابواه یهودانه و ینصرانه، هر فرزندی بر فطرت توحید به دنیا می آید سپس پدر مادرش او را به گمراهی و ضلالت یهودیت و نصرانیت می کشانند. یعنی کمالشون مثلا، بنابراین اعتقاد به حرکت پیوسته نفس به سوی کمال و قرب حق متعال از ادعاهای خالی از برهان و خلاف بداهت است. حرکت جوهرت رو بذارید تو کوزه آبش رو بخورید، بلکه چه بسیار نفسی است که پیوسته رو به پستی رفته و با فاصله گرفتن از مکتب هدایت و معرفت حدد الهی و افکار اندیشه هایی که خودش درست میکنه به عنوان معرفت الهی، هر لحظه بر بعد و دوری خود از خداوند و معرفت و شناخت حقیقی او بیفزاید. سه، اتحاد بین دو چیز متعلق به دیگر خلاف عقل و برهان است و در این مورد تفاوتی بین نفس و بدن و غیر آن دو وجود ندارد. اما برید یکی با حادی عشر و شهر تجرید و این طور مقدماتی متکلمی رو لاغل بخونید. وحدت مطلقا محاله، یعنی چیزی باشید یه متحد رو وجود شد، اتحاد مطلقا محاله. و چی بسید این که بخواد نفس و عقل باشه، یک مجرد یک مادیه، باز میگه اردو عین همان، باز میگه متحد با هم میشن. یه حرف رو حسن خبر داره، نفس عین بدنه، بعد با هم دیگه متحد میشن، بعد یک مجرد میشه، هر دو خود مجرد میشن. چی میگید شما اصلا؟ معلومه چی میگید؟ چهار، همسنخ بودن وجود واجب و ممکن از پندارهای نادرست فلسفی است
و در نظر عقل و برهان خدا و خلق یک حقیقت و یک سین وجود نیستن که بین آنها حد و مرز فرق توان کرد، به گونه ای که بر اساس سیر در مراتب آن حقیقت فاصله وجودی خالق و خلق قابل کمی و زیادی و قرب و بعد باشد و برای فرار از التزام به رسیدن ممکنات به درجه وجود و خدایی بتوان در آنجا حد و مرزی تصور کرد و خط قرمز کشید و در محل مخصوصی توقف سیر را لازم دانه. اونایی هم که اتفاقا شما میگید اهل عرفان و اهل ذوق این حرفا رو میزنن، کجا اونها گفتن یه خط قرمز کشیدن نمیزنن تا خدا بشه؟ اونا که میگن آخرش فنای الله، اگه حرف اونها رو بخواد بزنید چرا خجالت بکشید تا آخرش بگید؟ اگه هم که حرف باطله خب چرا میگید دیگه؟ چرا حرفشون رو عوض میکنید آخر؟ همین هایی که گفتید خودش هزار تا اشکال داره، اونایی هم که خودتون اشکالشون میفهمید که نمیگید. این چی؟ علم و تحقیقه. چنان که تعبیر آیه و ان الی ربک المنتهی هم بر این آیه بی مورد و دور از معنای حقیقی آیه است. چی گفته که این معنای آیه اینه؟ ان الی ربک المنتهی یعنی او پرواز کن، جفتک بزن، بپر برو مجرد شدی بازم بپر تو بری تا سقع بوده به امکان، به خدا که نرسید ترمو خدا نشیه و خواه. آخه این معنا سوا میکنید انصافا؟ معنای صحیح تقرب به سوی خداوند متعال قرب معنوی است، نه سیر وجودی و ذاتی که بتوان آن را دارای مراتب متوسط بین ماده و اشرف مراتب وجود پنداشته و برخی از مخلوقات را از برخی دیگر به خداوند نزدیکتر انگاشت. چنان که امام حسین علیه السلام می فرمایند احتجب عن العقول کما احتجب عن الابصار و عمن فی السماء احتجاب و عمن فی الارض قربه کرامته و بعده اهانته. از عقلها همان فن پنهان است که از دیدگان در نهان است و از اهل آسمان همان گونه پوشیده است که از اهل زمین پوشیده است. قرب او گرامی داشتن اوست و بعد و دوری از او خار کردن اوست. خارت کنه دوری، گرامی بداره نمید نمید که به تو درجات شده. و امام رضا علیه السلام می فهمن لیس شیء من خلقی اقرب الهی من شیء ولا شیء ابعد منه من شیء. هیچ چیز از مخلوقات به او از دیگری نزدیکتر نیست و نیز هیچی که آنها از او دورتر از دیگری نمی باشد. شخصی به نام ابو غره خدمت حضرت رضا علیه السلام عرضه داشت چه کسی به خداوند نزدیکتر است، ملائکه یا اهل زمین؟ حضرت رضا علیه السلام فرمودند ان کنت تقول بالشبر والذراع فان الاشیاء كلها باب واحد هي فعله لا يشتغل ببعضها عن بعض. اگر به وجب و ذراع میگویی که همه اشیاء برای او یکسان و مخلوق او میباشند، به خاطر بعضی از آنها از بعضی دیگر غافل نمیگردد، بالاترین خلق را همان گونه تدبیر میفرماید که بعد تحترین آنها را و اول آنها را همچنان میپرورد که آخرینشان را، بدون هیچ گونه زحمت و سختی و کمک‌جویی و خستگی. و اگر میگویی که چه کسی از حیث وسیله و منزلت به او نزدیکتر است، پس آن مطیع‌ترین ایشان میباشد. پنج، اعتقاد به این که وجود حقیقتی دارای مراتب است و مرتبه‌ای به عنوان اشرف مراتب دارد از پندارهایی است که با عقل و برهان نمی‌سازد. اون اشرف مراتب کجاست؟ حقیقت وجود بی‌نهایت یعنی به جایی نمی‌رسه. چیزی که به جایی نمی‌رسه اشرف مراتبش کجاست؟ از پندارهایی است که با عقل و برهان نمی‌سازد. چه این که اولا تصور مراتب مختلف برای حقیقت صرفا امری اعتباری است و ثانیاً حقیقتی که تصور مراتب برای آن ممکن باشد فراتر از هر مرتبه ای از مراتب آن وجود مرتبه دیگر قابل تصور است و محال است که به وجود مرتبه ای به عنوان اشرف مراتب منتهی شود. از چنین حقیقتی با عنوان بی‌نهایت لایقفی و غیر ایستا یاد می شود که تحقق مرتبه تمام و کمال مطلق در مورد آن محال می باشد و در هر مرتبه‌ای که محقق شود پیوسته محدود و متناهی خواهد بود. بنابراین فرض صعود در مراتب وجود تا حد وصول به شدت وجودی که اصلا حد نداشته باشد خلاف ذات شیء قابل صعود و نزول است و اعتقاد به نامتناهی بودن مراتب مذکور و غیر آن جزء اوهام نامعقول می باشد. 5-6 فرض مراتب کمالیه عالیه فوق حد تجرد برای مجردات با مجرد بودن آنها تناقض دارد، بلکه در نفس خود نیز متناقض است، هم حرکت میکنن مجرده و نیست. 7 نسبت علت به معلول را چون نسبت معنای هر اسمی به حرفی دانستن از مبانی نادرست و نامعقول فلسفی است، بلکه نه اون که اون از سرد خوده اصلا مجرده و حرکت میکنه تناقض، بلکه معلول آن است که علت آن را ایجاد و خلق میکند، نه اینکه معلول مرتبه از ذات آن یعنی از ذات علت باشد. بدیهی است اشیاء آفریده ها مخلوقات حضرت حق متعال هست، نه مراتب وجود او. تو ترجمه این صفحه 215 قبلش 213 اونجا گفتیم خط هفتم، چون نسبت هر مرتبه این به پایین تر از خود نسبت علت و معلول و معنای حرفی به اسمی، حرفی به اسمی غلط، اسمی به حرفی کن، معنای اسمی به حرف. ها معنای اسمی به جزء کن، منظور از جزء کن میخوام بگن همون جور که معنای حرفی فی نفسه وجود ندارد، ابتداییت به خودی خود وجود ندارد الا اینکه در ضمن معنای بصره باشه، مثلا همون جور هم معلول وجودی ندارد مگر اینکه در ضمن ذات علتش باشه، مثل موجی که دوزی دریاست، وقت دریا میشه علت، موج میشه معلول. هشت مستقل نبودن مخلوقات در وجود خود به معنای این است که آنها آفریده های خداوندند و در وجود خود محتاج به آفرینش و ایجاد الهی هستند، نه به این معنا که در ذات خود وجود نداشته و مرتبه پستی از حقیقت وجود و ذات خداوند و تعالی الله اما یقول الظالمون علوا کبیرا بوده و خارج از وجود خداوند اصلا وجود نداشته باشه. از اون که میگه اشیا داخل خدا نیستن چی میشه؟ الله خلقون، خدا خلقون من خلق و خلق و خلق می چی میشه؟ 9 وصول نفس به هر مرتبه را گاهی به معنای تعلق و گاهی به معنای فنای از ذات دانستن و گاهی به معنای ندیدن استقلال و گاهی به معنای اتحاد و عینیت واقعی انگاشتن، تناقض در تناقض. نه یک معنا و چند تعریف. حاشیه مذکور ادامه میدهد و بعد حاضر المقدمه نقول و بعد این مقدمه میگوییم حدود و مرزهای وجودی که برای هر مرتبه لازم است و عارض حقیقت چیزی که در آن مرتبه است میگردد همان چیزی است که آن شیء را از وصول به آن مرتبه و ادراک کمال و عظمت آن رتبه در پرده میدارد. پس چون شیء از این مرزها خارج شود و آن بندها را بکتلد، ترقی به درجه موفق برایش ممکن شود. اینجا که ذات خود را متعلق و وابسته به آن مرتبه می‌یابد، از قبلا مثل نمی‌یابد و شرافت و کمال و عظمت آن رتبه را می‌شناسد و آن بندها حجاب او نسبت به حقیقت وجود مطلق از هر قید و بند است. پس نفسی که شیدای لذایذ مادی و غرق در ظلمت حدود و پرده‌های حدود است، دورترین نفوذ از حق تعالی است و هرچه از خیول مادیت رها شود و از دینتهای این دنیای پست منقطع گردد به عالم نور و سرور و بها نزدیکتر گردد، تا جایی که به درجه بلند تجرد دست یابد و وجود خود را مجرد و رها از ماده و صورت ببیند، آنگاه از ظلمتهای حجابهای ظلمت که همان حقیقت گناهان و معاصی و اخلاق زشت و ناپسند که در سلسله آنها محبت و دوستی دنیا و دلبستگی به طبیعت است بیرون آید. همه شعره عوشی اصلا واقعیت نداره. خودتو در اینجا ببین، در آنجا ببین، بالا برو، مجرد تو تا مجرد رو ببین. این همش خطابت دار. بابا تو عبد مطیع خدا باش، نمیخواد مجرد بشی، تجرد چیه؟ بالا نمیخواد بری، بالا رفتن چیه؟ چی تعلق هستند ها کن و مادی شو مجرد حرفایی که شیعه و سنی از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم روایت کردن که محبت دنیا را از هر بدی است، لیکن حجاب آن مرتبه حجابی نورانی است که لطیفتر و نازکتر است و لذا تشخیص آن نیز دشوارتر است. حجاب نورانی یکی در باره اهل بیت شنیدن نحن الحجاب، فکر میکنه که اون حجاب معنای حجابه ولی نورانیه. اون حجاب در اونجا را بعدا خواهیم گفت. حجاب یعنی این که ذات خدا را نمیشود شناخت و اینها هستند که پرده‌دار معرفتند، یعنی معرفت الهی رو به شما ارائه میدن، میگن دنبال خدا نگرد. نه اینکه هم حجاب هم ولذا تشخیص آن نیز دشوارتر و شناخت آن به دقت و زرنگی نیاز بیشتری دارد. چه بسیار سالکی که در این راه‌ها چون بعضی مراتب پس را مشاهده کند، خیال کند توی بالاترین کمالات و درجات واصل شده است و همین امر سبب توقف او در آن مرتبه و احتجابش به وسیله آن مرتبه باشد. پس هر کس عنایت حق شامل حالش شد و توفیق الهی یارش آمد و خداوند عبادت خیش اختصاصش داد فلان. از آن چه بیان داشتیم معنای رفع حجاب ها و معنای مشاهده و وابستگی نفس معلوم شد. پس رفع کلی حجاب ها لازم نمی آورد که اساس عالم نیست و نابود شود، بلکه تنها موجب می شود که ما سوای خدا وابسته متعلق به ذات خدا دیده شود. پس هیچ محالی از آن لازم نمی آید، هیچ منافاتی با هیچ یک از اصول دین نخواهد داشت و خداوند هدایتگر و یاور است. یک کلمش با اصول دین جور در نمی آید. خودتون خود میگید مخالف نیستن، خودتون بگید خوبه خوبه، الحمدلله خودتون هستن که بگن حرفای ما مخالف دین نیست. نقد اشکال در نظر اهل ذوق و عرفان گریزان از عقل و برهان، چون ایشون گفتن که حرفای ما میگیم همون نظر اهل ذوقه که اینجوری میگن، وجود منحصر به یک حقیقت واحد است که هر لحظه به صورتی جلوه میکند، چنان که در نظر اهل فلسفه نیز واقعیت موجود تنها یک حقیقت نامتناهی است به نام وجود که مراتب ضعیف وجود را در ذات خود نهفته دارد و بعد در نظر ایشان همین حقیقت هم علت است و هم معلول و هم خالق است و هم مخلوق. به تعبیر صحیح‌تر نه علت است و نه معلول و نه خالق است و نه مخلوق. با این حال دیگر خروج از حدود و خلع خلق قیود و ادراک کمال و عظمت و وصول به مرتبه بالاتر و حاجب و محجوب بودن به طبق این مبانی چه معنای صحیحی می‌تواند داشته باشد و بنابر مبنای مذکور وله به لذات مادی چه معنایی داشته و چه ربطی به قرب و بعد حق متعال دارد؟ مگه مادی ها غیر خدا هست؟ شما که گفت یک چیز غیر خدا باشه گوشه خدا سراخ شده. و حدود چگونه سبب ظلمت می شوند؟ ظلمت چیه مثلا در این منطقه که خدایی چیه؟ و حصول تجارد چگونه تصور می شوند؟ و سیر در مراتب وجود دارای مراتب فلسفی و یا حقیقت وجود واحد عرفانی چگونه امکان دارد و ارتباط آن با حقیقت گناهان و معاصی و اخلاق زینه چه معنایی میپذیرد؟ گناه چی هست؟ تو خدایی که وجود نداره، تو اخلاق زینه حاجبه میشه. حاجبه چی؟ کی از کی از چی؟ بر اساس تفکر فلسفی و عرفانی ربطی و غیر استقلالی بودن هر مرتبه‌ای امری قهری و عینی برای آن بوده و غیر قابل انفکاک از نفس مراتب است. میگه آقا چهار همیشه چهاره، چهار که پنج میشه. و در نظر اهل فلسفه و عرفان حضور هر چیزی در ذات خود حقیقت علم آن چیز شمرده میشود. در این صورت ارتفاع حجاب چه معنای پیدا میکند و معنای صحیح عبادت چگونه تفسیر میشود و فرض وجود عالمی که قابل انعدام باشد چگونه ممکن است که ارتفاع حجاب ها موجب انعدام کلی آن عالم نشده و هیچ محالی لازم نیاید. چی رو شما میگید؟ عالم تو منعدم نشد، مگه اصلا غیر خدا شما چیزی داشتید که بخواد منعدم بشه یا نشه؟ و چسان این مبانی و تصورات که خالق و خلق را دو چیز نمیداند منافاتی با اصول دین پیدا نمی کند. با فروع دینش موافق نیست، با احکام دینم موافق نیست، و استحباب نمک خوردن سر سفره هم موافق نیست. چی رو منافات پیدا نمی کند؟ مگر روشنترین اصول و مبانی ادیان این نیست که ما همه بنده و آفریده خداوند متعالیم که برای تحصیل معرفت و عبادت او و بهره‌بری از نعمتهای ابدیش خلق شده ایم، نه مرتبی از ذات اوییم و نه در مراتب وجود او سیر می کنیم و نه جلوه و صورت حقیقت وجود اوییم و نه طاعت و عبادت به ما وسعت وجودی می دهد و وجود ما را به صفع وجود نزدیک می کند و نه سعی وجودی نامتناهی موهوم برای خالق متعال کمال و فضیلت به شمار می رود و نه محدودیت در وجود نقص عیب مخلوق بنده مطیع پروردگار بوده و یا قابل انتصاب از ذات اوست. آیا ملائکه همان موجودات مجردند؟ اهل فلسفه که هر دینی که باشند همون حرفاشون به اونا تکلیف میکنند. اگه بودایی باشند میگن یعنی مجرد یعنی بودا، مثلا بت پرست باشند میگن یعنی همون بت هایی که اینا نمادمونند. خدمت مسیح، اگه مسیحی باشن میگن یعنی عیسی، اگه سنی باشن میگن مجرد یعنی عمر. کارشون برای مسلمان میگن یعنی مجرد یعنی ملائکه. اهل فلسفه غالبا آیات و احوالی را که در مورد ملائکه و روح و امثال آن وارد شده است منطبق بر موجودات عالم مجردات میدانند، در حالی که مجردات به عقیده ایشان دارای وجود ازلی و قدیم میباشند نه حادث. بابا در دین ملائکه هم حادث میدونن، شما که مجردات ازلی میدونید. و نیز ایشان وجود مجردات را خارج از مقدار و عریضا و صورت و شکل و زمان و مکان میدونن و قرآن و اخبار هیچ یک از این اوصاف را درباره هیچ مخلوقی چه ملائکه و چه غیر آن نمیپذیرد، بلکه جن و ملک و روح و روح را نیز به وصف حدوث و مخلوقیت و داشتن زمان و مکان و فرا رفتن به آسمان و فرود آمدن به زمین و داشتن شکل و شرح و صورت و پر و بال و جزء و کل و کوچکی و بزرگی که همه آنها صفات اجسام و حقایق مقداری و عددی و مخلوق است توصیف می فرماید. خداوند متعال می فرماید بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله فاطر السماوات والارض جاعل الملائكة رسلا اولی اجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء ان الله على كل شيء قدير. يزيد في الخلق ما يشاء، اونا بال دارن، فرد دارن، دو تا شتا بال دارن، بعد هر چی میخواد خود اضافه میکنه با تو به همه مجردن. و میفرماید یوم تشقق السماء بالغمام و نزل الملائکه تنزیلا، ملائکه میان و هر الملائکه حافین من حول العرش، فرشتگان را میبینی که برگرد عرش حلقه زده تسبیح گوی پروردگارشان میباشند. میگوید روزی که ملائکه و روح صف میبندند، خود روح فرشتگان است، و درباره فرشتگانی که به مهمانی حضرت ابراهیم علیه السلام آمدن میفرماید و نبئهم عن ضیف ابراهیم، ایشان را از داستان مهمانان ابراهیم آگاه کن، آنگاه که بر او وارد شدند و گفتند سلام، پس ایشان گفتند که ما از شما ترسانیم، گفتند مترس، ما تو را به مولود بردبار مژده می‌دهیم. و درباره فرشتگانی که برای عذاب قوم لوط فرود آمدند می‌فرماید قال فما خطبكم ایها المرسلون، گفت شما چه کاری دارید ای فرستادگان، گفتند ما به سوی گروهی مجرم و گناهکار فرستاده شده‌ایم. فرستاده میشن، میان، میرن، به صورت انسان ظاهر میشن، به صورت دیگه متمثل میشن. خدا که مجرد، شما مادیش نمیدونید، همین حرفا رو داره خدا.
یه ملائکه از نور
خواهد بودن، نور هم که باشه، حالا یعنی یک شیء مخلوق، هر چی باشه. هنگامی که فرشتگان نزد خاندان لوط آمدن گفتند شما گروهی ناشناخته اید و جا اهل المدینه یستبشرون و اهل شهر با روی خندان بیامدند. لوط گفت اینان مهمان منند، پس آبروی مرا حفظ کنید. کفار دیدن ملائکه تو میگی مجردن، از خداوند بترسید و مرا خوار نکنید. گفتند مگر ما تو را از مردم روزگار فرمان پرهیز ندادیم؟ و امام باقر علیه السلام درباره روح که در آن دمیده شده است و در مورد علت اضافه آن به نام خداوند می‌فرمایند انما اضافه الی نفسی لانه استفاه، همانا خداوند روح را از این جهت به خود نسبت داد که آن را بر ارواح دیگر برتری داده است، همان گونه که خانه از خانه ها را برگزید و فرمود خانه من، و درباره پیامبری از پیامبران فرمود دوست من و نظائر آن، و همه آنها مخلوق و ساخته شده و پدید آمده و مورد تربیت و تدبیرند، همه مخلوق خدا هست. نه همه ارواح بنده، ارواح دیگه. نه این روح یک ملکی اعظم از جبرئیل مثلا. و امام صادق علیه السلام در رد پندار کسانی که ذات خداوند متعال را قابل صدور و تولید می دانند می فرمایند ان الله تبارک و تعالی امر احد صمد لیس له جهر و انما الروح خلق من خلقه، همانا خداوند عز و جل یک تای بدون جد است که اندرون ندارد و روح تنها آفریده ای از آفریده های او می باشد. فصل ششم، فراتر از زمان و مکان. فلسفه و عرفان و اندیشه بشری خالق و مخلوق و علت و معلول را متعاصر و متلازم در وجود و هر دو را قدیم و ازلی می شمارد، لذا از التزام به دارای زمان بودن ذات خالق گزیری نخواهد داشت. اما مکتب اهل عصمت و معدن نبوت با اقامه براهین قاطع تمامی ماسوا الله و حتی نفس زمان را متناهی و حادث حقیقی دارای ابتدای وجود دانسته، خداوند را خالق زمان و مکان و متعالی از قابلیت نسبت به آن دو معرفی می نماید. بدیهی است اتصاف به زمان چه متناهی فرض و چه نامتناهی همانند ملکه و عدم از شؤون ویژه ذات عددی و دارای مقدار و اجزا بوده و به هیچ عنوان به ذات خداوند متعال نسبت داده نمی شود. حضرت رضا علیه السلام می فرمایند لا تصحبه الاوقات ولا تزمنه الاماکن، یا لا تزمنه الاماکن، سابق الاوقات کونه والعدم وجوده والابتداء ازله، اوقات و زمانها مصاحب او نیستند و مکانها ذات او را دربر ندارند. وجود او قبل از وجود اوقات و زمانها، هستی او بر عدم پیشی جسته و ازلیت او بر ابتدا سبقت گرفته است. ببینید اشیاء دیگه وجودی که دارند وجود متعالی از داشتن عدم نیست. این اشاره به این میتونه باشه که خداوند متعال اگر میگیم موجود است، نه موجودیتی که وجود و عدم به طور دوتایی براش ممکن باشه بعد بگیم موجود یا بگیم معدوم، نه فراتر از اینه. بکنم من همینا رو گفته باشم، شاید با اختلاف لفظی باشه. و امام صادق علیه السلام می فرمایند ان الله تبارک و تعالی لا یوسف به زمان ولا مکان ولا حرکت ولا انتقال ولا سکون بل هو خالق الزمان والمکان والحرکت والسکون تعالی اما یقول الظالمون علوا کبیرا. همانا خداوند سبحانه و تعالی قابل توصیف به داشتن زمان و مکان و حرکت و انتقال و سکون نیست. او آفریننده زمان و مکان و حرکت و سکون است. فراتر است از آنچه ستمگویان می اندیشند، فراتری بزرگی. امیر المؤمنین علیه السلام می فرمایند ان الله تعالی یجل عن العین و یتعال عن المکان کان فی ما لم یزل ولا مکان و هو الیوم علی ذلک. یعنی الان خدا مکان ندارد. لم یتغیر من حال الی حال. همانا خداوند فراتر از این است که مکان داشته باشد. او ازلا بود و مکان نبود. این است نیز چنان است و از حالی به حال دیگر تغییر نیافته است. امام کاظم علیه السلام می فرمایند ان الله تبارک و تعالی کان لم یزل بلا زمان ولا مکان و هو الان کما کان. خداوند سبحانه و تعالی پیوسته بوده است بدون زمان و مکان و الان نیز زمان و مکان ندارد. و می فرمایند حالت الاوهام ان یکیف المکیف للاشیاء و من لم یزل بلا مکان ولا یزول و باختلاف الازمان. اندیشه ها در حیرتند از این که کیفیت دهنده اشیاء را چگونه دانند و یا این که آن کسی را پیوسته بدون مکان بوده است و به گذشت زمانها زوال نمی پذیرد چگونه تصور کنند. امام رضا علیه السلام می فرمان لا تصحبه الاوقات. زمانها مصاحب وجود خداوند نیستند. خدای فلسفه و عرفان در گستره زمان و مکان. اهل فلسفه و عرفان گرچه گاهی به لزوم فراتر بودن ذات خداوند از اتصاف به زمان و مکان اعتراف کردهاند، این حرفا را از بقیه یاد گرفتن، گاهی میگن آه خدا زمان نداره مکان نداره، آیا بعد که معنا میکنن میبینی اوه چه کار که نمیکنن. اما چنین پنداشتن که معنای فراتری وجود خداوند از زمان و مکان این است که وجود او اختصاص به زمان و مکان خاصی نداشته بلکه در تمامی زمانها و مکانها موجود است. لذا بر اساس اعتقاد خود به وحدت وجود و نامتناهی دانستن ذات خداوند حقیقت وجود او را در فهمه زمان و مکان گسترانیده و گفتند ان الحق تعالی لا اشکال فی کون وجوده الخارجی غیر محدود به حد و غیر فاقد لکمال و انه موجود فی کل زمان مکان و زمان وجودا حقیقی خارجی. گفته بدون تردید وجود خارجی خداوند هیچ گونه حد و نقص و فقدانی ندارد و او در هر زمان و مکانی وجود حقیقی خارجی دارد. حالا این رو گفته بعد نتیجه هم میگه حالا بیا همه سنی و شیعه عقیده رو قبول دارن، وقتی ما میگیم وحدت وجود قبول نمیکنن. میگیم بابا خب اصل عقیدتون غلطه. چون رو گفته آقا آره اگه خدا خارج هر زمان و مکانی رو پر کرده باشه آره دیگه خدا ساخت، یه چیز یعنی همون حقیقت وجود ازلی ابدی زمانی مکانی اصلا خدای در کار نیست. و نیز گفتند خواننده محترم از همکنون باید بداند که خدای حقیقی، خدایی که پیامبران واقعی او را معرفی کرده اند، خدایی که حکمت الهی اسلامی آن را میشناسد، نه در آسمان است و نه در زمین و نه در مافوق آسمان هاست و نه در ظلمات و نه در آغاز عالم، در همه زمان ها و همه مکان ها است و به همه چیز محیط است، بس که هست از همه سو و از همه رو راه به تو برگردد اگر راه روی برگردد. لذا کفر معنای نداره، شیطان معنای نداره. اگر یه نفر کافرم بشه باز به خدا برگشته، بت پرستم بشه باز خدا رو پرستیده. نه یعنی میگه در یک جایی به خصوص ته نیست، در آسمان به تنهایی نیست، در همه جا فکر میکنه مثلا یا باید بگیم خدا تو آسمانه یا بگیم همه جا، و هر دوش غلطه. و نیز ان غیر المتناهی قد ملع الوجود کله فاین ما تولوا وجوه حولکم فثم وجه الواحد بالواحد غیر المحدود فأين المجال لفرد غيره؟ غیر متناهی همه جای وجود را فرا گرفته است و روی عقل‌های خود را به هر طرف آورید، آنجا وجه واجب واحد غیر محدود است. بنابراین چه جایی برای فرد وجود غیر او باقی می‌ماند؟ یا گفته و اینما تولو فسمه وجه الله حتی فی نفس تولیت و العشق، لأن الاطلاق الذاتی لا یشز عن شیء ولا یشز عنه شیء. به هر کجا روی آورید آنجا صورت خداوند است، حتی در نفس روی آوردن مکان، زیرا فراگیری ذاتی چیزی است که همه چیز را در بر دارد و هیچ چیز از آن خارج نیست. ملا صدرای شیرازی گوید ان الحق المنزه عن الزمان موجود فی کل وقت من الاوقات لا على وجه الاختصاص والتعليق، والحق المنزه عن المكان موجود في كل واحد من الامكنه لا على وجه التغيير والتدوير. بله
این
در زمان موجود
در
کل زمان، یعنی در زمان خاص. خب میگه در زمان خاص مگه ابن عربی میگه ان الحق المنزه هو الخلق المشبه. تناقض مال احکام عقلیه. اینا میگن عقل تو میگه کنار بیا صحبت کن با بخواد با عقل صحبت کنی که خب پس دیگه هیچ. زمانش هم نداری در هر زمانی هست، اصلا خدا قبل و بعد نداره، اصلا خدا وجود امتدادی ندارد که بخواد قبلا هم بوده الان هم هست آینده هم خواهد بود. نه این باز بال موجود داره زمانه. یعنی میگه خیال نکنه رو به قبله که میگن واسه خصوصیت داره خدا اینجاست، نه به هر طرف رو کنید، رو به خدا، یعنی خدا میشنه و میبینه، نه اینکه رو به خدا هستی تو خدا در همه جا رو فرا گیره. همان حق منزه از زمان بدون وجه اختصاص و تعریق در هر زمانی از زمانها موجود است و حق منزه از مکان بدون وجه تغییر و تطبیق در هر مکانی از مکانها وجود دارد. او بدون تغییر و تکثر در هر جهتی موجود است، پس او با همه چیزهاست و در چیزی خاص نیست، و او در همه زمانها و در زمانی خاص نیست، و در همه مکانها هست و در مکانی خاص نیست. در تفسیر المیزان چنین آمده است: انه علی کل شیء حاضر او مشهود لا یختص بجهت دون جهت و به مکان دون مکان و به شیء دون شیء، بل شهید علی کل شیء محیط بکل شیء، فلو وجده شیء لوجده علی ظاهر کل شیء و باطنه. حالا اون شیء اونی که باید اینو پیدا میکنه واسه چیه؟ اونم لازم کنه لو امتناعی هست دیگه. خداوند بر هر چیز حاضر است و مشاهده می شود و به جهت و مکان و چیز خاصی اختصاص ندارد، بلکه بر همه اشیاء مشهود و محیط است، چنان که اگر چیزی او را بیابد بر ظاهر و باطن همه چیز خواهد یافت. چنان که کسی وجود خداوند متعال را ملازم با چیز دیگر بداند، دیگر هرگز نمی تواند وجود هیچ دیگر آن را مجرد از زمان فرض کند. اگه بگی آه این دوتا بچه دوقلوی هن، ولی یکیشون مثلا 50 سال، یکیشون تو زمان نیست، با هم هن دیگه، چیزی که با چیزی باشه مقارنت معنیش زمان داشتن، بلکه باید بپذیرد که لازمه این تلازم این است که وجود خداوند را دارای زمان دانسته باشد، نه اینکه در مورد آن اشیای ملازم با وجود خداوند با خداوند متعال قائل به تجرد شود. لذا با پذیرش مبانی فلسفی هرگز صحیح نیست که گفته شود صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد. یعنی شما در احاطه قدرت ما هستید، یعنی هر چی هر ما بخوایم بر شما حکم کنیم، هر چی بگید ما میتونیم. خدا به چیزی جهل نداره، چیزی هم از قول کن و از مشیت کن فرکنه خدا بیرون میده. بارک الله جزا شیطان هم میگه باید با تسلط داره. حالا شیطان بر شما تسلط داره، هم تسلط داره هم میتونه بیاد نزدیک، ولی خدا دیگه بیا برو نزدیک حضور نداره. بفرمایید.